و السلام علی علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحسن ابن علی علیه السلام: المصائب مفتاح الاجر. امشب شب تولد آقا امام کاظم، هفتمین ولی خدا و حجت خداست و بنابر نقلی هم شب شهادت امام مجتبی علیه السلام است. قبل از اون که فرمایشات حضرت موسی بن جعفر رو عرض کرده باشیم، از باب احترام به عموی بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلام روایتی رو از امام مجتبی عرض میکنم، بعد انشالله روایتی هم از آقا موسی بن جعفر علیه السلام. یه نکته خیلی کلیدی عرض میکنم خدمت عزیزان، که اگر همه ما زن و مرد، سلام علیکم، اگر این جمله رو فراموش نکنیم، بیاد داشته باشیم، چیز بسیار جالبی است. امام مجتبی علیه السلام فرمودند: المصائب مفاتیح الاجر. مصیبت ها و گرفتاری ها کلیدهای پاداش ها و ثواب است. یعنی اون کسی که تو زندگی با مصائبی، با سختی هایی، با مرض هایی، با مشکلات خانوادگی، اقتصادی برخوردار است، مبتلا است، اگر تحمل کنه، شکوه نکنه، بی صبری نکنه، گلایه نکند، این مصائب کلید اجر و پاداش اوست. خداوند وقتی میخواد به یک نفر یه اجر کلانی بده، یه پاداش بزرگی رو بده، خب بالاخره مصیبت بزرگی هم میده دیگه. مصائب بزرگ اجر بزرگی رو با خودش داره. همونطوری که گناهان بزرگ، معاصی بزرگ، عقوبت‌های بزرگی رو با خودش همراه دارد، از اون طرف مرض‌ها و دردها و بلاها هم باز اجر بزرگی رو دنبال دارد. پس خدا به ما یه توفیقی بده، یک یقینی بده، یه باوری بده که ما اگر مصائب تو زندگی ما اتفاق می‌افتد، خیلی خودخوری نکنیم، خیلی کم حوصلگی نکنیم، فشار نیاد روی قلب ما، روی مغز ما، روی اعصاب ما، روی روان ما. خب شما میدونید که بسیاری از مرضها، مخصوصا ناراحتی‌های اعصاب و روان، ناراحتی‌های بالاخره قلبی، به خاطر فشارهایی است که تو زندگی انسان ها میبینن. ولی اگر انسان به مقام تسلیم و رضا برسد و بداند که این مصائب، گرفتاری ها یا جنبه امتحانی دارد یا جنبه اختباری دارد، آزمایشی دارد، در هر صورت همراه اینا اجر و پاداش های بزرگی با خودش حمل میکنه میارد، وقت دیگه خیلی جوش نمیزنه. البته معلوم است که ما وظیفه هم داریم که برای مشکلات یا حلی بیابیم، راه نجاتی بیابیم. مثلا اگر انسان مال مریض شده باید دکتر برود دارو بخورد، اگر مشکلات تو زندگی داره باید از مشورت، از مشاور کمک بگیرد، از دوستان، از آشنایان برای حلش یه راهی پیدا کند که مشکلاتش حل بشود. این لازم است، این خلاف صبر نیست. یعنی اگر کسی آمد برای اینکه از این مشکلات و سختی ها بیاد بیرون، این با معنا نیست که پس اگر آمد بیرون دیگه حالا اجرش از بین میره. نه، این بلا آمده، این مصیبت آمده، بالاخره اجر و پاداشش محفوظ، حالا برطرف هم شده. پس این رو ما کوتاهی نکنیم. پس میفرماید المصائب مفاتیح الاجر. پس مصیبت ها، گرفتاری ها کلید اجر و پاداش است. اما نکته دوم، این روایتی رو عرض میکنم، این روایت هم از قول امیرالمؤمنین رسیده، هم از قول امام حسن رسیده، هم از قول امام حسین. یعنی این روایت رو هر سی این بزرگواران نقل کردن و بسیار نکات جالبی است که ما باید اون مفاهیم این روایت رو به ذهن ما بسپریم و انشاءالله بشنویم و عمل کنیم تا نتیجه بده. اون اینه که در شب تاسوع هم من به یک مناسبتی در یک مجالس خوندم وجود مقدس امام مجتبی، فرمودن انی اخبرکم ان اخلی کان من اعظم الناس فی عین. من به شما خبر میدم از برادری من داشتم در زمان گذشته که این در نزد من عظیمترین و با شخصیت ترین مردم بود. من خیلی برایش احترام قائل بودم، خیلی برایش ارزش قائل بودم. این امام مجتبی می فرماید این انی اخبرکم ان اخن کان من اعظم الناس فی عینی، منظورش برادر تنی نیست، برادر سببی نیست، برادر نسبی نیست، بلکه برادر دینی است. چون هیچ کدام این بزرگوارم نگفتن منظور از این برادر کی بوده. امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین در حقیقت به ما دستور دوستیابی رو دادن، دستور دوستیابی که با کی دوست بشید، با کی رفیق بشید، چه کسی رو به عنوان برادر انتخاب کنید. کبوتر با کبوتر، باز با باز کند، همجنس با همجنس پرواز. همونطور که همجنس با همجنس، ناجنس هم با ناجنس باز. بالاخره شما اگه نگاه کنید دوستان، آشنایان، اطرافیان خیلی در تشکیل شخصیت چه مثبت انسان چه منفی انسان خیلی نقش مهم می‌دارن. لذا جا دارد این نکته رو در حقیقت تمام جوان‌ها بشنون. حالا از پیرا که گذشته، هرچند که گاییم تو زندگی پیرایم افرادیم سنی از چیزان گذشته، گایی میبینید چیزایی میبینید که انسان تعجب میکنه. سنیتش گذشته با دوستان نااهل میشینن، افکار بد رو رد بدل میکنن، حتی دست به گناه میزنن، یعنی شراب میخورن، ماورای کذایی نگاه میکنن، فیلمای کذایی و و که گاهی خبراش رو بعضی از خانواده وقتی نقل میکنن با اون سن و سال که آقا این شوهر من این چنینه، با این سن و سالش دنبال این مفاسده. که انسان تعجب میکنه، میاد منکر خدا و پیغمبر رو همه چی میشه، به امام حسین توهین میکنه، به محرم سبت توهین میکنه، نظیر اینا. خب اینا میشینن دور یک دیگر و افکار بد رو مبادله میکنن، اخلاق بد رو مبادله میکنن. اما اگر انسان با خوبا بشینه، با افراد سالم بشینه، سالم فکر میکنه. ولی برای جوانا ضرورت بیشتری دارد که در انتخاب دوست، در انتخاب و مصاحب با فردی باشند که این خصوصیات داشته باشه لازم. خب چرا کان من اعظم الناس فی عینی و کان رأس و ما اعظمو فی عینی صغر دنیا فی عینه؟ یکی از چیزایی که باعث شده بود من امام مجتبی به این آقا به چشم عظمت نگاه کنم، دنیا در نزد و کوچه، دنیا در نزدش حقیر بود، به کوچکی نگاه میکرد. کان خارجن من سلطان بطنی. نکته دومش این بود که از تحت سیطره شکم خارج شده بود، یعنی این دیگه شکم پرست نبود. این همین مطالب رو تام امام حسین و خود امیرالمومنین بیان کرد. کان خارجن من سلطان بطنی، استات سیطری شکم آمده بیرون، در غمی نبود که آقا غذا چی بخوره، میخواد یه چیز بخورد که بالاخره حالا شکم سیر بشه و تقویت بشه و بالاخره این رمقی داشته باشد. اینطوری به قول بعضی از صاحب نظران در امر تغذیه حرف قشنگی زد بود، میگه مردم دنبال غذای لذیذن، نه دنبال غذای مقوی. این بده که انسان دنبال غذای لذیذ باشه، دنبال غذای لذیذ بودن خوب نیست، دنبال غذای مقوی بودن خوبه. هر غذای لذیذی که مقوی نیست، ولی هر غذای مقوی هم باز ممکنه لذیذ نباشه، ناگوارم باشه، بعضی از حتی داروها مقویه اما لذیذ نیست. بعد نگاه میکنید میبینید که مردم از نسل چغندر داره قطع میشه، میفته. چغندرهای رسمی سابق الان نیست، ما گگای سفارش میکنیم از این منوبر پیدا نمیشه چغندر. بعد یخزی ناجه های جهانی زمت کسی بود از کاشان ورده بود از اقوامش اونجا، چغندری که میدونم چقدر خدا شده خواست داره، ضد جزامه، ضد قده های جزامیه. سربرگ چغندر سرشار از آهنه، با این نبود آفتاب و ساختمان های کذایی آپارتمانی نبوده، آفتاب و نتابیدن آفتاب تو خانه ها، آهن بدن و چیزهای دیگر که بدن نیاز داره که فقط منشش آفتابه نیست، خدا اینو در برگ چوندر قرار داده، در چوندر قرار داده، در اسپناش قرار داده، به خدا در گوش قرار نداده، در موز قرار نداده، در گلابی قرار نداده، در مرغ و ماهی قرار نداده. ولی این مردم حاضره میگه آه گوش کلیسی تو چوندر کلیسی تو بونه نمیخوره، چون دنبال لذته نه دنبال قوت، چون دنبال لذت است دنبال قوت نیست و لذا نمیخوره. حاضر انواع غذایی چون پیتزا و فلان و میزا و امثال اینا رو که چی بلاخره تشکیل شده با جای خارجی غربی رو آوردن بخورد ما میدن، این نمیخوره و گرانم میخوره، اما نمیدونه تو رو به حضرت عباس این اسپناج چقدر خون تنظیم میکنه، خون صاف میکنه، ضد فشار است و و بر انسان ببینه چه خبره. هر غذایی که مقویتر و مفیدتره الان ارزونتره، هر غذایی که لذیذتره و ضررش هم بیشتره گرانتره. جهل مردم باعث شده که، نادانی مردم باعث شده که من قصه بخوره. ای بابا چرا من نمیدونم کباب جک بخورم و فلان بخورم. این سابقه ها که باطر جهل مردم میرفتن علک های خیلی سفتی نرمی که بعد سبوس گندم رو بگیرن، بعد این با اون تفتون درست کنن، نانای مخصوص ایام فروردین درست میکردن، گفتن آره علک تخت، سبوس رو حد نمیکرد. حالا سبوس که بدن انسان شدیدن به اون نیاز داره، میده انسان شدیدن به اون نیاز داره، اینه میخورد. چون حالا این نتیجه ای بابا نه بابا ما نبودن آردای کذایی رو بخواه، باید سبوس هم داشته باشه. نانجویی که این همه خاصیت داره مثلا منقطع شده نسلش دیگه، الان کسی حاضر نیست دیگه، جو فقط الان مخصوص گوسفندا شده بشر دیگه، ما فقط میگیم که پیغمبر نانجو این نبود که فقط به خاطر ارزونش باشه، به خاطر مقوی بودنش بود. در صورت بگذرم، حضرت میفرماید پس اونایی که از تحت سیطره شکمشون آمده بودن خارج شده بودن، لذا شکمویا شکمچرانا دنبال غذاهای لذیذن، اما آدمایی که دنبال شکم نیستن دنبال غذای قویان. و حالا اگه بخوام من نام ببرم تو وادی تغذیه وارد بشیم، خیلی حرف داریم، خیلی صحبت داریم که چقدر خداوند علفای بیابان رو خلق کرده، چقدر داروی نمیدونم این پونه ای که سرشار از ویتامین است و چقدر مفیده برای اعصاب و روان، سنای دیوانه رو عاقل میکنه، مفت و مجان کنار این جوبای بیابان رو اینه، مردم بیخبرن ازش چون نمیدونه، فقط نرفته تغییر کنه. خب تغذیه باید اسلامی باشه، تغذیه های غربی رو دارن رواج میدن، خبرم نداریم که این تغذیه های غربی همش در رو برنامه استکبار و استعمار است که امراض رو بیشتر کنه، داروهای خودشون رو چیکار کنن به فروش برسونن، بعدن هم تحریم کنن ما رو که آنقدر ما رو وابسته نگه دارن که بعد بگن خیلی خوب حالا شما برای قرص و دارو و شربت کذایی هم ما شما رو وابسته نگه میداریم، بعد بره نسخه بگیره بره تو دارخانه پیدا هم نکنه، شروع کنه به نظام و انقلاب و رهبر و همه چیم، بعد بگه یه مملکت خراب شده بلون شده نمیدونم داریاش پیدا نمیشه قرصش پیدا نمیشه امثال این، ما رو وابسته به خودشون کرده بودن. بس خب حالا اگر انسان، ما یک شعاری داریم در اول انقلاب، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، میخواد پدر ما رو در بیارن بگن شما غلط کردین گفتی استقلال، استقلال براتون گران تمام میشه، این شعار نباید میدادین، باید به ما وابسته باشین، باید من آمریکا بیام سرپرستی شما رو زعامت شما رو داشته باشم، باید من آلمان انگلیس باید ما چنین باشیم. این شعار شعار مقدسی بوده، خرجم داره، خیلی خرج داره. در صورت بگذرم، بعد از ذات میفرماید کان خارجن من سلطان بطنی فلا یشتهی ما لا یجد ولا یخفر اذا وجده. تازه بعد از اینم که اولا به چیزی که پولش نمیرسید اشتهایم نداشت، پول هم نمیرسه، قصه هم نمیخورم، پول ندارم نمیخورم، مهم نیست. چرا وقتی پولم نمیرسه یه دست کت شلوار گرم ارزان تر میخرم؟ حاج خانم پول نداره چادر نمیدونم 2000 تومن بگیره، حالا 50 تومن اشی میگیره، نمیدونم لباس کذایی. شما بسیاری از این لباس ها دارن پول مد و فرمشو نمیگیرن، این دیگه جنسش انقدر ارزش داشته باشه. خب بعدم فکر میکنه که اگر نمیدونه این مد بپوشه اینطوری باشه این شخصیتش میره بالا، نه، در صورتی که این نیست. پس فرمودن چیزی که پولش نمیرسید آهم نمیکشید، قصه نمیخورد، نداشته آنمید، زندگی ها رو بد میارد، نمیدونم برای فرششون مبلمانشون مسائل دیگرشون چه اختلافات و نزه ها پیدا میشه برای سرویس آشپزخانهشون، مسائل دیگرشون، حالا دیگه تو عروسی ها و مسائل لوازم سر عقد و چه جنگ دوام و نزه ها و قرب و جدایی ها. پس فلا یشتی ما لا یجد، چیزی که پولش نمیرسید اشتهاش هم نداشت، ولا یکسر اذا وجده، تازه وقتی هم که براش فرام میشد باز پرخوری نمیکرد، باز اسراف نمیکرد. من میخوام با اینا نشسته برخاست کنم. حضرت میخواد بگه که با این خانواده نشسته برخاست کنید، اینا رو به عنوان دوست بگیرین که شما رو از تجملات و تشریفات و درگیری های زرق برق زندگی نجاتتون بدن. با کسانی ننشینید که شما رو بیندازن توی مشکلات زندگی و تجملات زندگی. هرچه تجملات بیشتر شد آرامش ها کمتر شد. و کان خارجن من سلطان فرجی، از سطح سیطره شهوت هم بیرون آمده بود، دیگه اهل شهوت نبود. اون کسی و خانمی که میاد خودشو هفت قلم آرایش میکنه میاد توی خیابان، این والله شهوت پرسته، این والله دنبال شهوته، این دنبال نگاه مرد اجنبی است. پس اگه دنبال نگاه اجنبی است چرا این کار میکنه توی خیابان؟ میاد توی خیابان باید همه زنها هستن، پس زنها بهش نگاه میکنن، پس برای چیه؟ دنبال قشنگی است. ما خودش خود چه قشنگ کنه ببینه، خود تو خانه ببینه دیگه، پس یه خود چه قشنگ میکنه که تو خیابونات مردا ببینن. شوهر بیغیرتش هم که افتخار میکنه زنش اینطوری باشه، بذاره چادر کنار با مانتوی تنگ و کوتاه و تمام اعضاش دیده بشه. میگه با خانواده هایی وصلت کنید، با خانواده هایی رفت آمد کنید که اینا اهل شهوت نباشن. پس اون کسانی که دنبال آرایش و دنبال این چنینی هستن اینا شهوت پرستن. زنش هم همینه، مردش هم همینه، ولا زن باید برای خودش برسه، به شوهرش باید برسه تو خانه دیگه، ولا دلیلی نداره که وقتی میخواه بره خانه اقوام و ارهام مثلا مرده بی غیرته بگه خب نه خود تارش کن باراش بریم، بده. مگه پیرزنی؟ مگه چنینی؟ اومد تازه بعضی هم که تازه مرده غیرت هم ببرزه متاسفانه باز زنه قبول نمی کنه، یا خانواده یا مثلا زنه بزنی. ای بابا پیرزن که نیست، باید به خودش برسه. برای کی؟ چطور؟ بس فرمودن ولا یستخف له عقل، عقل هرگز کاری نمی کرد که عقلش سبک کنه. ولا رأی، سبک مغز و سبک عقل نبود، متین بود و وزین بود. و کان خارجن من سلطان جهله، از سطح سیطره جهالتش آمده بود بیرون. ولا یمد یدن الا علا فقط منفعه، دستش بلوی هر کسی دراز نمی کرد، از هر کسی ناکس تغازا نمی کرد. کان لا یسخطو ولا تیتبرم، هرگز زود عصبانی نمی شد، زود نمی برید، زود کم نمی آورد، به سطو نمی آمد. لا یسخط ولا یتبرم، تبرم یعنی به ستون می آمد. کان اذا جاء مع العلماء یکون علا ان یسمع اعرس من و ان یتکلم، وقتی در نزد علما می آمد همش حرف نمی زد، در شنیدن حریص‌تر بود تو حرف زدن. یادم بنده خدایی خدا وکیل جدی هست میکنم، میگه آشان من میخوام بیام پلی شما استفاده میامد، وقتم بهش میدادم یه ساعت بهش میدادم پنج دقیقه بشه من وقت نمیده حرف بزنم، همه حرف رو میزن. آخر دیدم گفتم خب من صحبت کنم تو مصحبت کنم، تو آخه این که نشد دیگه، تو مگر نمیگم استفاده کنم، بزن من حدیثی بخونم، روایتی بخونم، هیچی مطلبی بگم، و من فرصت نمیدادم حرف بزنم. جدی میگم این تو یه ساعت ده دقیقه صحبت میکردم. برش هم آسان. نه که اگه حرف مفید من گوش میکردم ها، نه سرگذشتش ماجراهاش چیزایی که اصلا به درد نه دین ما خود نبود دنیا ما. در از صورت بعد فرمودم که وقتی میامد خدمت علما کانه ازا جا عمل علما یکون علا ان یسمع رسمنو علا ان یتکلم کان اذا قلب علی الکلام لم یقلب علی السمت. اونجایی که باید صحبت میکرد خوبم صحبت میکرد، پخته صحبت میکرد، گزیده صحبت میکرد، جایی که نباید حرف بزنه حرف نمیزد. کان اکثر دلیل صامتن، بیشتر وقتها رو یعنی به سکوت میگذرون، اما وقتی هم جای صحبت بود فریاد میزد، قشنگم صحبت میکرد. کان لا یشارک فی الدعوا ولا یدخل فی مرا، اهل دعوا و نزا و جنجال و سر صدا و جیغ و داد نبود. درد دلش سفره دلشو هر کجا پم نمیکرد. کان یقول ما یفعل ولا یفعل ما لا یقول، چیزی رو میگفت که علی عمل بود، اگر عمل نمیکرد نمیگفت هرگز. بعد البته ادامه داره تا به اینجا میرسد که اگر او رو بین دو کار مخیر میکردن، در شنیدن نگاه میکرد، اینجا که مخیر بین دو کار نگاه میکرد بین کدام یک از این دو عمل به خدا نزدیکتره، از هوا دورتره، اون عملی رو انتخاب میکرد که از هوای نفسش دورتر بود، به خدا نزدیکتر بود. دیگه بقیش انشاءالله فردا شب. صلوات خدا بفرمایید. السلام علیک یا موسی بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سریم بزنیم مدینه قبرستان بقی، بنا بر نقلی شب شهادت امام مجتبی هم هست. من دل خسته غریب وطنم، پاره قلب پیامبر حسنم، نگذارید بفهمد زینب، تیر باران بلا شد بدنم. حسن جانم، حسن جانم.